سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا فی ذکر النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد حقر الدنیا و سقرها و احونت بها و حونها. یکی از جایی که خوب کار کنید رو فرق احونه و حونه اینه. چرا حضرت فرمود احونه بها؟ چرا احونه ها نه؟ چرا احونه بها و حونه ها؟ برای کسایی که دنبال فرق بین بابن اینا بسیار کار سازه. و علم ان الله زواها انها اختیارن و بسطها لغیرهی احتقارن. اگر خدا واسه دیگران خواست، چون دنیا تو چشم خدا کوچکه و خدا واسه نبیش چیز کوچک رو نپسندیده. فاعرض عن دنیا به قلبه، با تمام وجود اعراض کرد. و امات ذکرها عن نفسه، میران خیلی تلاش کرده. امات ذکرها عن نفسه و احبه، ببینید حضرت اینو دوست می‌داشته، ان تقیب زینتها ان عینه، دوست داشته که زینتها آرایش‌های دنیا از چشمش مخفی بمانه. فلذا که علمای قدیم وقتی راه می‌رفتن تو خیابونا به این مغازه‌ها تماشا نمی‌کردن، صفایی پیمایی کنن یه جا کدوم موبایل، کدوم دوربین، کدوم چیزایی که انسان در دست بعضی از طلبه ها مواردش رو میبینه که تو دست مردم عادی نمیبینه اینا رو. و احب ان تقیب زینتها ان عینه، اینجور حضرت دوست میداشت. لکی چرا؟ لکی لا یتخذ منها ریاشن، دنبال لباس فاخر نگرده، دلش هوای لباس فاخر نکنه. حالا لباس فاخر کنایه است. او یرجو فیه مقاما، دنیا گولش بزنه بگه ای کاش میموندیم یه چند سباهی. اون چیزی که دنبالش بود این بلغ ان رب بهی معذره، دنبال این بود که اون چیزایی که از طرف خدا رسیده تبلیغ بود، چون احکام قاطع عذر و نصح لامتی. حالا ما که اومدیم طلب شدیم اینجوری هستیم، ما دنبال اینیم یا دنبال اونیم. الفصل الاول و اصالت البراعت، ایشان دام ظله العالی فرمودن که مجرای اصالت البراعه شک در اصل تکلیفه. بعد فرمودن هو علا اقسامه، شک در اصل تکلیف بر اقسامیست. یک شبهه حکمیه، دو شبهه موضوعیه. عرض شد که شبهه موضوعیه نباید گول زننده باشه. منظور از شبهه موضوعیه شبهه موضوعیه خارجیه ساملی، که همون عبارتون اخرای شبهه مصداقی است. منتها در عبارتی که ایشان آورد فرمود اخرا یتعلق بالموضوع اگر تا اینجا داشتیم مشکلی نبود، میگفتیم منظور از این موضوع یعنی موضوع خارجی، ولی یه تتمه ایشان اوورد اینجوری به معنا ان الحکم معلوم ولکن تعلق الشک به مصادیق الموضوع، مصادیق رو اضافه کرد به موضوع. فلذا واسه اینکه سر و ته این عبارت ایشان دامز الله العالی با هم دیگه جور بشود، یکی از دو راه رو باید انتخاب کنیم، یا بگیم این که فرمودن اخرى یتعلق بالموضوع، منظورشون از موضوع همون موضوع حکمه، منتهی بعد میفرمان که یعنی مراد حقیقی رو بیان میکنن، میگن نه این که من گفتم یتعلق بالموضوع منظور خود موضوع حکم باشه، مصادیق موضوع حکم اینجوری، یعنی این که گفتم اخرى یتعلق بالموضوع منظورم یه مجاز در حذفه، مصادیق موضوع. یا این که نه، اگر موضوع رو به معنای موضوع خارجی از اول ترجمه کردیم و فهم کردیم، اون وقت مصادیق موضوع رو اضافهش رو اضافه خدمت شما عرض شود که بیانیه بدانی، نه اضافه لامیه، برای اینکه این عبارت سر و تهش با هم جور بشه. خب بعد فرمودن ثم ان منشأ الشک در شبهه حکمی فقدان نص، نص هم اینجا در مقابل ظاهر نیست، بلکه نص به معنای دلیل معتبره، یا اجمال نص یا تعارض نص این، و منشأ شک در شبهه موضوعی خلط امور خارجی هست. این دوتا شبهه حکمیه و خدمت شما موضوعیه خودشون باز تقسیم میشن، هر کدوم تقسیم میشن به تحریمیه و وجوبیه. منظور از شبهه بفرمایید. همونجا عرض کردیم، گفتیم اینجور نیست که، همونجا آدرس دادیم، حتی در مثالی که ایشون راجع به قنا زد گفتم این مخالف داره، آدرس هم در این کتاب دادم مخالف، در این کلاس دادم مخالف، گفتم مثل حضرت آیت الله جناتی در کتابش نوشته خیر، قنا از مفاهیمی نیست که تبعینش به دست عرف باشد، مثل سفره و مثل بعضی از چیزهای دیگه است، به دست شارع مقدسه. فلذا اگر در موضوع حکم، در مفهوم متعلق حکم یک جا شبهه شد، این شبهه شبهه حکمی است، اونجایی که رفعش به دست شارع مقدسه است. خدمتش میخواست همین رو سوال کنی دیگه، درسته؟ بله تو اون موارد، بله تو مواردش که به دست رافع ملاک این بود، هر جا رافع شارع از شبه حکمی است، هر جا رافع شارع نیست مکلف است ولو بالاستعانه از اهل خبره، این میشه شبه مصداقیه. بله در اون موضوعاتی، در اون متعلق احکامی که تبعینش مثل سفر، مثل قنا و ناور بعض از انظار و مواردی دیگه به دست شارش شک کردیم، شبه میشه حکمیه. بله اینا رو گفتم آقای صدام، خدا میدونه چه کردن، دقت کردید. خب شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه اونجاییست که ما احتمال حرام بدیم با اینی که علم داریم غیر واجب است. به عبارت راحت تر شبهه تحریمه اونجاییست که دوران بین حرام است و غیر واجب، یه پایش قطعا حرمته، یه پایش غیر واجب، حالا میخواد اباحه باشد، میخواد استحباب باشد، میخواد کراهت باشد. اگر دوران بین حرام با اباحه شد، شبهه میشه تحریمیه. اگر دوران بین حرام با استحباب شد، حرام با کراهت شد، به چنین شبهه میگیم شبهه تحریمیه، چون یه پایه قطعیش حرمت. شبهه وجوبی اونجاست که احتمال وجوب میدیم با اینی که علم داریم به غیر حرمت. به عبارت راحت تر دوران بین وجوب است و غیر حرمت، از اباحه، از استحباب، از کراهه. یه پایه قطعی شبهه وجوبیه حتما وجوبه، بعد احتمال وجوب بدیم. به چنین شبهه میگیم شبهه وجوبیه. پس از ضرب حکمیه، موضوعیه، هر کدوم تحریمیه، وجوبیه و با توجه به منشأهاش تحریمیه یا تقسیم می شود به حکمیه و موضوعیه، وجوبیان تقسیم می شود به حکمیه و موضوعیه. خود حکمیه سه تا منشأ داره: تحریمیه، حکمیه، لعجل فقدان نست، تحریمیه، حکمیه، لعجل اجمال نست، تحریمیه، حکمیه، لعجل تعارض نست، تحریمیه موضوعیه. وجوبیه حکمی لعجل فقدان نست، وجوبیه حکمی لعجل اجمال نست، وجوبیه حکمی لعجل تعارض نست و وجوبیه موضوعی. هشت قسم میشه. حضرت آیت الله عظما علی منهج شیخ رضوان الله تعالی علیه در رسائل حکم این هشتا رو بیان میکنه. و شبهتو به اسمیها تنقسم الی تحریمیت و وجوبیت. اما تحریمیتو فالمراد منها هیه، اون شبهه است که ما از احتملت حرمت و شی مع العلم به انه غیر واجب، یه پایش حتما احتمال حرمته. فیدور امره بین الحرمت والاباحه اول کراهه اول استحباب. اولی رو واو آورد، بقیه رو او. حرمت و اباحه، حرمت و کراهه، حرمت و استحباب. مثل چی؟ کد تدخین الدائر امرهو بین الحرمت والاباحه. کسی نمیتونه بگه من نمیتونم تشخیص بدم شبهه تحریمی را از وجوبیه. خب چرا نمیتونی تشخیص بدی؟ تدخین، آیا کسی احتمال وجوبش رو تو شر میده؟ یا میگه حرام اندشر، یا میگه حد اکثر هم که مستحبه. دیگه کسی احتمال وجوب تدخین رو که نمیده که. خب چطور انسان تشخیص نده؟ و اما الوجوبیت و فالمراد منها هیه ما از احتمل وجوبه محل علم به انه غیر محرم. فیدور امره بین الوجوب، یه طرفش وجوب پای اصلیش، یه طرف دیگرش استحبابه، یا اباحت یا کراهت. مثل چی؟ که دعا اند رویت الهلال. خب چطور تشخیص نمیده شبهه وجوبیت؟ خب کسی دعا رو دیگه حرمت برش، دعا که ما میدونیم درش مصلحتی که، درش مطلوبیتی که بد کردی. یه کسی دعا رو که مثلا دعا اند رویت الهلال که مرحوم عاشق عباس رضوان الله تعالی علیه دیدید در مفاتیح دعا آورده، یه کسی فکر کند این واجب است. وقتی اول ماه شد هلال ماه رو رویت کرد، فکر کند اون دعا واجب است. شک در اصل تکلیف. که دعا اند رویت الهلال از دائره امره بین الوجوب و الاستحباب، چون مصلحت دارد دیگه. اینجا حتی نفرمود بین الوجوب و الاباحه، دعا میدانیم که مصلحت دارد، یا وجوب یا استحباب. و علی ذلك یقع الکلام فی مقامه. رفقا انتهای این چهار تا قسمی که ایشون فرمودن، چهار تا شبهه‌ای که فرمودن یادداشت کنند. سؤال: آنچه در صفحه 194، کتاباتون با من یکیه دیگه، صفحه 194 در بحث اصالت و تأخیر ایشان دام از الله می آورد، در کدام یک از این تقسیمات جا می گیرد؟ و فقط اون صفحه خوندیم، برگردید اینجا رو ببینید. ببینید این مطالب این صفحه با اون چه که اونجایشون دام از الله می فرمان هماهنگه یا نه. و علی ذلك یقع الکلام فی مقامه. اول، مقام اول شبهه تحریمیه رو بحث میکنیم، مقام دوم شبهه وجوبیه. المقام الاول از شبهه تحریمیت و فیها مسائل و اربع، چهار تا مسئله است. از شبهه الحکمیت و تحریمیت و لعجل فقدان نص، همین صفحه 181 انشالله امروز بحث میشه. از شبهه الحکمیت و تحریمیت و لعجل اجمال نص، این صفحه 192 خواهد آمد. بحث شبهه حکمیه تحریمی لعجل فقدان نفس در تمام کتب مبسوط بحث میشه، و چون دیگه بقیه تقریبا احکامش از این اولی بحث میشه، اونا دیگه کوتاه هست و کوچیک، ایشون هم دامزله همین کارو کردن. از شبهت الحکمیت و تحریمیت و لعجل تعارض نسین، این صفحه 192 خواهد آمد انشالله. از شبهت الموضوعیت و تحریمیت و لعجل خلط امور الخارجیه، صفحه 193 خواهد آمد. و الیکل کلامو فی هذه المسائل الواحدت تلو الاخرى، یکی بعد از دیگری که منهج شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به خلاف منهج مرحوم آخون در کفایه همین منهج است. المسألت الاولا، مقام ثانی کجا خواهد آمد؟ مقام ثانی شبه وجوبی است که انشالله تعالی صفحه 193 خواهد آمد. قد کردید؟ صفحه 193. المسألت الاولا فی شبهت الحکمیت تحریمیت لعجل فقدان نفس. تا آخری که داریم اینو میخونیم نباید یادمون بره داریم چی میخونیم. داریم یک، شبهه تحریمیه میخونیم، دو، حکمیه، اونم از مقوله‌ای که نصی وجود ندارد. چون نصی وجود ندارد شبهه پدید آمده. همین مثال معروفی که میزنن، شرب توتون، استعمال تدخین، خب نسبت به اینا که نصی نداریم، من شک میکنم حرام است یا حرام نیست به معنای غیر واجب، مثلا مباح هست یا مکروه هست یا مستحب هست. میگه شک در اصل تکلیفه. حضرات آقایان اصولیون البته مشهورشون قائلن به این که براءت جاری کنید. براءت، خوب گوش کنید رفقا به این نکاتی که اول بحث عرض میکنن تا براتون این مطالب خوب حل بشه انشالله. براءت یعنی ترخیص در عمل. رفقا، کسی که میگه براءت، براءت به معنای مباه واقعی که از تکالیف خمسه است نیست. نتیجه براءت مباهی که قسیم است برای استحباب و کراهت، برای وجوب و حرمت نیست. ما گفتیم اصول عملیه اگر هم بگیم حکم سازن، حکم ظاهری میسازن نه حکم واقعی. اگر بگیم که گفتیم بعضی همین هم نمیگن، فقط نتیجه براءت اینه، میگه تو با شبهه تحریمیه برخورد کردی یا مثلا با شبهه وجوبیه برخورد کردی، شک در اصل تکلیفه، اگر شبهه تحریمی است ترخیص در عمل داری، میتونی شرب توتون کنی، میتوانی شرب توتون بکنی، ترخیص در عمل میدهد نه بیشتر از این. حکمی لسان براءت لسان حکمسازی نیست، حکم ازش به دست نمیاد به معنای مباح واقعی نیست. چرا؟ به معنای اباحه ظاهریه، اگر میخواید بگیرید اشکال نداره، اباحه ظاهریه به معنای همین ترخیص در عمل، حکم ظاهری ترخیص در مقام عمل. وقتی با شبهه تحریمیه برخورد کردی اشکال نداره انجامش بدی. این نکته اول. نکته دوم که کسی که براءتی می شود احتیاط را نفی نمی کند، احتیاط را نفی نمی کند، بلکه حسن احتیاط را عقلن و شرعن در جایی که مخل به نظام نیست، منظور از این نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست، نظامی اون معنای وسیعش در اصول، در جایی که مخل به نظام نیست اثبات می کند. متوجه شدی؟ براحتی نمیگه احتیاط نه، بلکه حسن احتیاط رو هم تازه به شما سفارش میکنه، هم عقلا هم شرعا اثبات میکنه. بلکه براحتی چی میگه؟ میگه وجوب احتیاط نه، اینکه احتیاط واجب باشد نه، در مقابل حضرات اخباریون که اینا در شبهه تحریمیه قائل شدن به وجوب احتیاط. پس براحتی نمیگه من حسن احتیاط رو انکار میکنم، میگه وجوب احتیاط دلیل ندارد. فلزو شما ترخیص در عمل داری، میتونی توتون رو بکشی، دقت کردی، سیگار بکشی، اشکال نداره، استعمال دخانیات بکنی. نکته سوم آن است که خود حضرت آیت الله عظما دام ذله در مبسوط مصحف جلد 3 357 این گونه نوشتن، اون چیزی که مهم است برای فقیه، حالا فقیه من داخل پرانتز می‌نویسم اصولی از منه، مهم است برای فقیه یا اصولی، هو تحصیل مسبب لارتکاب مشتبه الحرمه و تحصیل المؤمن من العذاب. کسی که میخواد براعتی بشود باید این کارو بکنه، بیاد اثبات کنه آقا تو جواز داری، ترخیص داری واسه ارتکاب، تو مؤمن از عذابی، اگر شرب توتون کردی یا عذاب نمیشی. این معنا یعنی براعت. پس وقتی میگیم کسی براعتی شد، یعنی باید بیاد از ادله تحصیل مسبب کند مثل ارتکاب، بگه در ارتکابش مشکلی نیست، تو ایمنی از عذاب. فلذا اون چه که از ادله دنبالشیم، از ادله نقلیه کتاب و سنت دنبالشیم، اینه که بیایم بگیم آقا تو مؤمن از عذاب داری، مؤاخذه عذاب نمیشوی. درسته؟ خب حالا کتاب رو ببینید. المسئله الاولى في شبهه الحكميه التحريميه لاجل فقدان النص، اذا شك كرد مكلف یا اذا شك كرد فرق نمیکنه، في حرمت شيء لاجل عدم النص. فرض اینه که اصولی اینجوری میگه، میگه من زیر خدمت شما زیر و رو کردم، هر جا رو که احتمال میدادم راجب شرب توتون حرفی باشه گشتم، هر جا که احتمال میدادم، هر جا که احتمال میدم شارع مقدس راجب شرب توتون صحبت کرده باشه گشتم، نصی یعنی دلیل معتبری پیدا نکردم. شک داری حرامه یا اینکه غیر واجب، شک در اصل تکلیف براعت جاری کن. اذا شک کفی حرمت شیئن لعجل عدم نص، اصلا فرضمون عدم نصه، علیها فی الشریعه فقط ذهب الاصولیون الال براعه والاخباریون الال احتیاط، اونا وجوب احتیاطی شدن، اینا حسن احتیاطی شدن و ترخیص عملی. فقط ذهب الاصولی به شما نمیگه که حتما برو سیگار بکش، که اصولی میگه اگر کشیدی عقابی توش نیست، من بهت میگم عقابی نیست، ولی همین اصولی به شما میگه آقا من میگم بهتره که نکش، احتیاط کن نکش. فقط ذهب الاصولیون الی البراعه والاخباریون الی الاحتیاط. من یه جا درس میدادم واسه اساتید، اونجا اول اون بحث اینو عرض کردم، گفتم خدا کنه ما در نظر اگر براعتی شدیم در عمل احتیاطی بشیم، وقتی پای چهار دیگه اصول خوندیم براعت یاد گرفتیم براعتی هم شدیم، دیگه تون دو تون در حوزه براعت جاری نکنیم و احتیاطاتی که پای یک داشتیم پایه دو داشتیم، پایه سه زمان مقدسیمون داشتیم، یکی یکی رو براءت جاری کنیم و خیال خودمون رو تخ کنیم. فقط ذهب الاصولیون الی البراءه و الاخباریون الی وجوب الاحتیاط. اینا میگن وجوب احتیاط نه، اونا میگن وجوب احتیاط آری، بذارش کنار. و استدلل الاصول، خب هر کدوم اینا واسه نظرشون استدلال کردن دیگه. و استدلل الاصولیون بالکتاب و سنت و العقل و الاجماع، کمان که خودشون در محصول ارشاد مبسوط فرمودن. حالا اینجا دیگه اجماع رو بحث نکردن، میتونید در اون کتب ببینید. نذکر المهم منها، خب ایشون چون کتاب الموجز، مهم از این کتاب و سنت رو بیان کردن، حتی دلایل عقلی تقاریر متفاوتی دارد که ایشون همه رو اینجا بیان نکردن. یه نکته رو عرض کنم، ایشون فرمودن ذهب الاصولیون الی البراءه. براءه بر اساس این که دلیل مثبتش چه باشد دو قسم میشه. اگر دلیل مثبت براءه کتاب و سنت باشد، اصطلاحا به این براءت میگیم براءت شرعیه. اگر دلیل مثبت براءت عقل باشد، اصطلاحا به این براءت میگیم براءت عقلیه. ایشان که دام از ظله العالی فرمودن ذهب الاصولیون الی البراءه، دقت کردید رفقا؟ بعدش هم فرمودن و استدلل الاصولیون بالکتاب و سنت و العقل، هر دو جا کلمه اصولیون رو به کار بردن. این نکته رو باید دقت کنید، شما قبلا اول علم اجمالی از من تو همین کلاس یاد گرفتید عبارات شهید صدر رضوان الله تعالی رو خوندید که شهید صدر چیزی به نام براءت عقلیه رو قبول نکرد. نه تنها شهید صدر، عده‌ای هم قبل از او و بعد از او نظر او رو تقویت کردن. دقت کردید؟ براءت عقلیه عند شهید صدر رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگه مورد قبول نیست. پس اینکه استدلل الاصولیون به کتاب و سنت و عقل، نه، ما اصولیایی داریم که براءت عقلیه رو قبول نکردن گرچه براءت شرعیه رو پذیرفتن. البته یه بحث دیگه هم داریم، براءت عقلاییه، که چون در این کتاب گوشه چشمی هم نسبت به آن نیامده، ما هم گوشه چشمی نسبت به اون نمیه، واگذارش میکنیم به محل خودش در حلقات. خب حالا باید بگیم آقا جناب خدمت شما عرض شود براءتی استدلال کرده به کتاب، کتاب که اینجا خواهد آمد. ایشان دام از ذله العالی از بین آیات متفاوت که آیون استناد کردن یک آیه رو، اونم بسیار موجز، انتخاب کردن و چون خودشون در درس‌های خارجشون پشت این آیه قویاً ایستادن، همین آیه رو مطرح کردن. ولی شما فکر نکنید همه اصولی‌ها این آیه رو تلقی به قبول کردن. دوم سنت، که در سنت دو تا حدیث نقل می‌کنن، صفحه 182-183 خواهد آمد. سوم عقل، که اینم صفحه 183 انشاءالله تعالی خواهد آمد. اما تمسک به سنت در استدلال بر براءت شرعیه، کتاب آیه شریفه که ایشان انتخاب کردن و عرض کردیم خودشون در درس‌های خارج قویاً پشتش ایستادن، چون مرحوم شیخ اشکالاتی دارد به این آیه، مرحوم آخوند اشکالاتی دارد، مرحوم میزا اشکالاتی دارد، ولی ایشان قویاً در درس‌های خارج اون اشکالات رو پاسخ دادن و پشت این آیه به عنوان دلیل قوی و مثبت براءت شرعیه ایستادن. ما فقط حدی که کتاب بیان کرده. خب این آیه شریفه مفادش اینه که از تعذیب و فرع البیان، بیان یعنی چی؟ بیان یعنی دلیل. عذاب کردن فرع بیان است. اگر شما گشتی که که فرضم این است که اصولی میگه گشتم، فرض اینه. اگر شما گشتید در محلهایی که احتمال میدهید، احتمال ظنی میدهید که راجع به آن شبهه تحریمیه دلیلی آمده باشد و چیزی پیدا نکردی، که فرضم همینه، داریم لعجل فقدان نصر رو بحث میکنیم، اینا میگن پس تعذیبی در کار نیست. همین الان نوشتیم از مبسوط، اگر یه جا گفتیم تعذیب در کار نیست، این یعنی همان براءت، یعنی اگر مرتکب شدی دیگه پشتش مؤمنی از عزا، تعذیبی در کار نیست. حالا باید این مفاد رو از آیه شریفه به دست بیارن. آیه رو ملاحظه بفرمید، این آیه معرکت الآراءه، خدا میدونه که این آیه چقدر بحث داره، خیلی بحثش طولانی. قال سبحانه و تعالی من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل هر چه خود کنی به خود کنی و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا تزر وازرة وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اون تیکهی فقرهی که مورد تمسک براءتی همین آخر، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی از این براءت به دست میاد، چون این آیه داره میگه تعذیب فرع بیان است. اگر یه جا بیانی نبود تعذیبی در کار نیست و این یعنی براءت. اما اون بیانی که ایشان دارن میفرمان رسول در آیه شریفه به معنای حقیقی خودش، یعنی شخص خارجی حقیقی نیست، رسول مثلا نبی اکرم ارواحون الله افتادن، حضرت نوح مثلا سلام الله تعالی علیه، شخص خارجی حقیقی نیست، بلکه به معنای کنایه‌ای بیان واصل است. رسول معنای کنایه‌ای داره، یعنی بیان واصل. امام رضوان الله تعالی علیه تو تهذیب فرمودن شما این معنای کنایی رو از راه تفاهم عرفی میفهمید، فهم عرفی به تناسب حکم و موضوع. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، حتی نبعث رسولا یعنی حتی نبین الحکمه، تا اینکه به شما برسانیم حکمی را. اگر یه جا حکمی رو به شما نرسونده بودیم، نه اونجا تعذیبی در کار نیست. مثلا مفهوم قایت هم که خوندیم، ایشان هم دام از نور عالی علمقی به قبول فهمیدن. فهم عرفی حضرت آیت الله عظما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول می‌فرمان این معنای کنایی مد نظر است به حسب الارتکاز و الفهم العرفی. اینو بده در آیه شریفه رو بده دست عرف، بگو چی می‌فهمی؟ ارتکاز این است که خدای تعالی و تبارک وقتی می‌فرماد ما کننا، اونم ما کننا، نفرمود ما مثلا عذبنا، فرمود ما کننا و کننا همون. ما کننا معذبین خب حتی نبعث رسولا، رسول یعنی بیان واصل. بیانش از کجا؟ واصلش از کجا؟ ایشان دامز الله العالی می فهمن آیه شریفه رسول انتخاب کرد. شما به رسول به معنای لغویش دقت کنید، یعنی کسی که حکم را به مرسلون الی میرساند.
پس این معنی کنایه رو جلوش نیست، بیان واصل نگو کرد. این چه جور معنایست؟ واصلش دیگه از کجا به دست اومد؟
معنای لغوی رسول کسی که حکم را به مرسلون الی میرساند. ایسال رو شابیده، فلذا اینجا رسول موضوعیت ندارد. میخواد شخص رسول باشد، امام باشد، یا بنابر نظر ادعی نوشتن بنابر نظر ادعی حتی حکم عقل باشد به عنوان رسول باطنی، اونم رسوله، اون دو رسول باطنی.
اگر حکمی رو واسه تون بیان کردیم، بهتون رسوندیم، اون موقع عمل نکردی، اون موقع معذبیم ما. ولی اگر بیان واصلی به شما نداشتیم معذب نیستیم. خب شبهه تحریمی لجل فقدان نص تطبیق میکند بر مفاد این آیه دیگه. ما گشتیم روایتی پیدا نکردیم، دلیل واصلی نسبت به ما نبود، معذب نیستیم. براحت هم همینو میگه دیگه، میگه اگر ارتکاب انجام دادی مرتکب شدی ایمن از عذابی. تمام. ببینید
خدا میدونه این آیه چقدر بحث داره. شما نمونه رو ببینید، نمونه من دو تا تفسیر آدرس بدم. نمونه جلد 12 صفحه 51 و صفحه 57 المیزان هم ببینید. ببینید مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه چی فهمیده از آیه. جلد 13 صفحه 57. شاید اگر این روایت رو بخوایم اقوال اصولی ها رو حول و حوشش مطرح کنیم بحث کنیم، فکر میکنم که 5-6 ماه بکشه این آیه. دقت کرد؟ شما همین 6-7 خط که میبینید فکر نکنید مطلب تمامه. تو آیه بحث شده که اصلا این ما کنا یعنی چی، معذب که مشتقه یعنی چی، معذب عذاب اخروی یا عذاب دنیوی. علامه میگه این عذاب دنیویه، نه عذاب اخروی. علامه طباطبایی نه عذاب اخروی. این معرکت الآراء این آیه. حتی نبعث رسولن، رسول واقعا معناش چی؟ خدا میدونه تو این آیه اصولی ها چی کار کردن. و بعث الرسول کنایتون عن البیان الواصل الى المکلف، باید بیان الاحکام، اونم تمام احکام، نه بعضی احکام دون بعض. این به درد نمیخوره، چون اگر بعضیش بیان بشه بعضیش بیان نشه، اون وقت نسبت به اونایی که بیان نشده بخواد تعذیب صورت بگیره بازم مشکله. و بعث الرسول این ما کنا آیا صیغه است که درش معنای ماضی خابیده؟ خب چه ربطی به امت پیغمبر داره؟ ما کنا معذبین امتهای قبل را، چه ربطی به امت پیغمبر داره که شما میخواید براعت و است؟ خدا میدونه یه بساطهایی است در این آیه. و بعث الرسول کنایتون عن البیان الواصله الى المکلف لأنهو، این لأنهو بر اساس ظاهر عبارت تعلیل این است که چرا بعث رسول کنایه است، کنایه از بیان واصل است. ولی وقتی مجموع عبارت ایشون رو نگاه میکنیم میبینیم این لأنهو مجموعه ایست از تعلیل برای کنایه ای بودنه بحث رسول به اضافه استدلال آیه بر براعت، هر دو تا توش گنجانده شده. لأنه لو بعث رسول، اگر بعث رسول بشود ولی بیانی نباشد، خب وقت این تعذیب درسته؟ پیغمبری بیاد، شخص پیغمبری بیاد، رسولی بیاد ولی بیان احکام نکند، بعد خدا تعذیب کند، این میپذیری؟ او کان هناک بیانون، یا بیانی باشد این وسط ها موانع از بینش برده باشد، واصل نشده باشه به مکلف، بازم شما تعذیب رو میپذیرید؟ پس از تعذیب و فرع البیان الواصل، او کان هناک بیان ولم یصل الی المکلف لما صحت تعذیب. درست نیست، ای کاش ایشون به اینجا تمام میکرد. ولی بعدش نوشتن و لقب و عقابو لما صحت تعذیب صحیح نبود و عقاب قبیح بود. چرا؟ فداف و لقبه العقاب هو البیان الواسه، اون چی که دفع میکند قبه عقاب رو، قبه تعذیب را، بیان واصل است. یعنی چی بیان واصل؟ به معنا وجود بیان فی مزان نهی، در محلهای وجودش. علاوه چن لو تفحص عنه المکلف لأثر علی لأطلع علی، به بچی که اگر مکلف اون مزان رو رفت تفحص کرد بهش دست یابد. والمفروض ان المجتهد مفروض در شبهه تحریمیه حکمیه لعجل فقدان نص این است که مجتهد تفحص فی مزان الحکم. ببینید رفقا این پوشهای علمیه دیگه، دقت کردید؟ این از زمان وحید بهبهانی شکل گرفت، شیخ انصاری در رسائل اوورد، آقایون هم میارن اینا در مقابل اخباری اصولی میگن، مجتهد هم میگن، یعنی اخباری ها رو اصلا مجتهد نمیدانن. فالمفروضا ان المجتهده تفحص فی مزان الحکم ولم یأثر، یأثر اثر یأثرو ای اطلع ولم یأثر علا شیئن که یدل علی الحرمه، پیدا نکرد. فینطبق علیه مفاد الآیه، پس منطبق می شود بر این مفروض مفاد آیه. مفاد آیه چیه؟ و هو ان التعذیب فرع البیان الواسه و المفروض و عدم البیان، اینا دیگه تکراره، مفروض عدم بیان است، بیان واسه. فیکون و تعذیب و مثله، پس تعذیب هم منتفیست. پس اصولی اثبات کرد که اگر شبهه تحریمی حکمیه رو شما مرتکب شدی مؤمن از عذابی، تعذیبی در کار نیست، پس وجوب احتیاط لازم نیست. چرا صفحه پیش عرض کردم ایشان فرمود لما صحت تعذیب و لقب و عقاب؟ چرا عرض کردم ای کاش لقب و عقاب رو ایشان نمی آورد؟ کسی میتونه بگه چرا؟ دیگه بحث تعذیب یعنی همون عقاب دیگه، تو این بیان تعذیب به معنای عقاب اخروی مثلا گرفته شده، عقاب اخروی. ما انشالله تعالی میرسیم به فضل الهی براءت عقلیه، موضوعش اینه قبح عقاب بلا بیان، موضوع براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان است. عقل میگه اگر بیانی نرسید خواستن تو رو عقاب کنن این قبیحه، نگفته و عقاب این قبیحه. این اصطلاح لقب و عقاب و این اصطلاحی است که در براءت عقلیه به کار میره، نه در براءت شرعیه، کما اینکه خود ایشان دامزله تو اون صفحه همین رو میفرماید. اصطلاح قبح عقاب بلا بیان یه اصطلاحی است که در اصول برای براءت عقلیه به کار میره، فلذا ای کاش ایشون به کار اینجا نمیبرد، چون بحث در مفاد آیه است، ما داریم براءت شرعیه بحث میکنیم، فعلا به براءت عقلیه کاری نداریم. اما چرا حضرت آیت الله عظما آوردن؟ به خاطر اینکه ایشان در دوره محصول و در دوره ارشاد نظر مبارکشون این بوده که معنای معنا و مفاد این آیه شریفه، تصریح کردن در محصول جلد 3 334 فرمودن مفاده مع المفاد البراءت العقلیه، چون ایشون قائل بودن مفاد این آیه شریفه با مفاد براءت عقلیه یکسان است در این دو دوره، حالا شاید دورهای قبلش هم اینجوری بوده، حالا این دو دوره‌ای که ما داریم با
به خاطر همین لقب و عقابو رو آوردم، ولی شما بدانید لقب و عقابو این در لسان آقایون معمولا به کار نمیره. این نسبت به این آیه شریفه خیلی نسبت به این بحثه، ولی ازش میگذریم. میتونن رفقا فرائد رو، رسائل رو جلد 232 و کفایه جلد 3 صفحه 9 رو راجع به آیه شریفه ببینن. دو، حدیث و رفعه.
دلیل دوم بر فرائد شرعیه حدیث هست، سنت هست. سنت برای سنت ایشون تمسک به دو روایت از بین روایات میکنن. یکی حدیث رفع است. چون حدیث رفع مهمترین دلیل بین اصولیون بر براءت شرعیه است، فلذا خدا میدونه راجع به این حدیث بحث ها کردن اصولی ها. ببینید وقتی حدیث فهمی میرسه دست اصولی چه میکنه، وقتی میرسه دست آغازی ها ببینید چه میکنه، وقتی میرسه دست همسال او چه میکنه. مهمترین دلیل بین اصولی ها بر براءت شرعی حدیث رفع است رفقا این است که اصلا مشهور شده، میگن موضوع براءت شرعی ما لا یعلمون است. اینا رو باید، اینا کلید هاست. موضوع براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان است، موضوع عقاب شرعیه ما لا یعلمون است، چیزی که نمیدانید یعنی جاهلی. ما لا یعلمون، چون فقره این حدیث شریف ما لا یعلمون است. دقت کردید انقدر این مهمه. حالا حدیث رو ببینید. دو حدیث و رفعه. روز صدوق هم در کتاب توحیدش، همون جوری که در حاشیه واسه تون، هم در کتاب خصالش، همون جوری که تو حاشیه واسه تون آدرس داده، خصال جامع مدرسینه، چاپ جامع مدرسین با تصحیح و تعلیق مرحوم آقای قفاری رضوان الله تعالی علیه، باب تسعه حدیث 9 صفحه 417. هم در توحیدش، توحید چاپ جامعه مدرسین، باب الاستطاعه حدیث 24 صفحه 344، و هم در من لا یحضره الفقیهش، من لا یحضره الفقیه چاپ جامعه مدرسین جلد 1 صفحه 59 این روایت رو نقل کرده. روایت صدوق رضوان الله تعالی علیه به سند صحیحه، از نظر حضرت آیت الله عظما دام ذلو و از نظر مشهور آقایان اصولی ها این روایت صحیح و سند است، ولی مخالف داره، چون تو سلسله روایت احمد ابن محمد ابن یحیی است که او توثیق نشده. فلذا بنابر مبنای رجالی که میگه صحیح زمانی به کار میره که همه افراد رجالی توثیقشان ذکر شده باشد، اون وقت این دیگه صحیح نمیشه، ولی ما این مبناها رو قبول نکردیم در رجال. روز صدوقو به سند صحیح ان ابی عبدالله علیه السلام قال، از امام صادق، امام صادق هم از رسول اکرم، فلذا به این تعبیر به نبوی هم شده، مثل شیخ انصاری تعبیر به نبوی میکند. قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رفع عن امتی تسعتون. ببینم کسی میتونه بگه این روایت رو قبلا کجا دیدیم یا نه، کجا خوندیمش. رفع عن امتی تسعتون، رفع برداشته شده از امتی تسعتون، نه چیز، خطأ، نسیان، ما اکرهو علیه، چیزی که برش مجبور میشن، ما لا یعلمون، این اون فقرش که بهش استناد شده. فلذا گفتیم انقدر این حدیث مهمه در براءت شرعیه که میگن اصلا موضوع براءت شرعیه ما لا یعلمون است، مال چیزی که نمیدانند. خب تو شبهه تحریمیه حکمی لجل فقدان نست برای ما لا یعلمونه، حرمت برای ما نسبتش جهله، ما نمیدانیم. فلذا میگن از این روایت رفعه، برداشته شده حالا چی برداشته شده؟ باید بحث کنی. قاعدتا رفقا من از شما بپرسم ببینم درس رو گرفتید یا نه، اگر بخواد از این حدیث برای براءت استفاده بشه قاعدتا باید بگه چی رفعه؟ مؤاخذه، آفرین، عقاب، تعذیب. چون گفتیم براءتی باید بگه من باصد مؤمن از تعذیب درست میکنم، فلذا باید بگه رفع عن امتی مؤاخذه ما لا یعلم، و بعد اینو بتونن اثبات کنن که ایشان و مشهور اثبات میکنن الخطا و النسیان و ما اکره علی، آفرین، باریکلا احسن، و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون، چیزایی که طاقتشون نیست، و مستر رو اله، گیر کرده تو بیابون مجبور اکل میته کنه، و الحسد و تیاره، تیاره تشاؤم به تای خوندید در مغنی، تفاول، تشاؤم فال بد زدن، و تفکر و فل وسوست فل خلق مالم ینتق یا مالم ینتق، هر دوتاش درست است به دو وجه معنوی، مالم ینتق یا مالم ینتق به شفته. خدمت شما عرض شود مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در هر سه کتابش توحید، خصال و خدمت شما عرض شود من لا یستر، این روایت رو اینجور نقل کرده. صاحب وسائل، وسائل الشیعه، صاحب وسائل جلد 15، سی جلدی، صفحه 369 همینجور نقل کرده، الا اینکه فل خلق رو نوشته فل خلوه، خلوه، البته تو خامش نوشته در بعضی از نسخ خلق آمده. منتها مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در الکافی، اصول کافی، جلد 4، 204، اونجا وقتی این روایت رو آورده جور دیگه‌ای نقل کرده این حسد و این تفکر رو. من قسمت آخرش رو فقط می نویسم چون اون رو شیخ انصاری پسندیده. شما تا فردا فکر کنید چرا آخرش رو اینجوری نوشته، نوشته ولوسوستو فتفکر فلخلق ولحسدو مالم یزهر بلسان او یده. کلینی اینجوری نوشته، صدوق نوشت از تفکر و فل وسوست فل خلق، کلینی نوشت الوسوست و فل تفکر. شیخ انصاری میگه این انسبه، این انسبه، کلینی رو میپسنده نه صدوق رو. تا فردا فکر کنید چرا، دقت کردید؟ استغفرالله. میتونید مرحوم شیخ انصاری رو در فرائد ببینید، فرائد جلد 2، صفحه 38.